عزیزانی که میهمان حسینیه ایران هستند. آرزو میکنیم که انشاءالله هر شب یک قدم به مکتب حسینی انشاءالله نزدیکتر بشیم.
خیلی ممنونم، انشاءالله از شما هم قبول باشه این عزاداری ها و سوگواری ها. آقای دکتر ترابی، شما از شب نخستین برنامه حسینی ایران با ما همراه بودید.
توفیق
و اختیار دارید، این برای ما افتخار هست. یه بخش خیلی دلنشین رو که مردم هم خیلی اقبال بهش نشون دادن در برنامه دوستان تدارک کردن، شما هم شنیدید، بخش گفتگو با ذاکران و مداحان اهل بیت علیهم السلام. ما سهم منبر حسینی ایران رو برای شما قرار دادیم و دوستانی چون شما و سهم روزخانی رو با همین ارتباطات تلفنی داریم ادا می‌کنیم. رخصت می‌فرمایید چند خط روزه بشنویم و احوالی بپرسیم از یکی از مداحان اهل بیت علیهم السلام؟ اختیار دارید. سلام و ادای احترام خدمت برادر ارجمندم حاج آقا رضای نووی عزیز که انشاءالله به وقتش با ایشون هم ارتباط خواهیم گرفت و سری خواهیم زد به دیار مردمان خونگرم و میهمان نواز و مقاوم و پایدار استان خوزستان که خواستگاه این چهره ناماشناست.
حسین زبی هم بالغفا کربلا با بیلا، حسین زبی هم بالغفا کربلا با بیلا، حسین شهید نینوا کربلا با بیلا. آه با حسین،
شه آمد از مقتل برون، شه آمد از مقتل برون، گودال شد غرق به خون، وا حسینا وا حسینا وا حسینا. نفس گرم حاج آقا رضای نووی، ذاکر، شاعر، نغمه سرای اهل بیت علیهم السلام. حاج رضای عزیز سلام، قبول باشه عرض ارادت های شما پیشگاه حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام. خوش آمدید.
علیکم السلام جناب آقای هاشم زاده. از شبهای رمضان تا این شبها انصافا خیلی ما تو ماه رمضان از هم نفسی با شما تو اون شبهای جمعه و دعای ندبه و سحرا لذت بردیم و الانم که تو این شبهایی که دشمن میخواست پاییز عزاداری ها رو ببینه ولی خوشبختانه بهار عزاداری ها رو داریم میبینیم.
الحمدلله. کجای سرزمین هستی؟ کجای حسینیه ایران هستی؟
من سیرجانم، یه تقریبا 16 سالی است که میام سیرجان. یه 3 سال
اول اونجا هستی؟
آره.
خیلی
خلاصه اجازه بگیرم و برم اصفهان، ولی مجدد اومدم که صبح ساعت 5 و نیم ما زیارت عاشورا داریم. به هر کی میگیم 5 و نیم با تعجب خلاصه میگه پنج و نیم، میگم آره
از باب اتصالش به دامنه اذان صبح دیگه.
بله دیگه، تقریبا اینجا 4:55 دقیقه اذانه، چون سالهای قبل نماز جماعت داشتیم، امسال به جهت رعایت پروتکل ها نماز جماعت نداریم در سیرجان، ولی بعد از این که مردم اقامه نماز تو خونه ها کردن میاند و ما مقابل حسینی فضای بازی هم هست که بسیار نسیم دلانگیزی هم میوزه به سر و صورت زیارت عاشورا خونه. 5:30 تا 6:30 در خدمت مردم هستیم و ای کاش میشد این رو تصویر کرد و مردم ببینن.
بفرست برامون حاج آقا رضای عزیز. آره. اگه برات میسر بود برشایی از این تصاویر در قالب عکس، ویدیو و صدا برام بفرست. صداشو که تو برنامه خودمون میتونیم پخش بکنیم، ولی صوت تصویر و ویدیوش رو هم آقای افشار صفوی عزیز بارگذاری میکنن توی فضای مجازی رادیو زیارت و به مقابل دیگان مردم قرار خواهد گرفت. حاج آقا رضا، یه ورودیه‌ای برای شما برای بخش گفتگو با شما پخش کردم دوستانم مصطفی علمی عزیز تهیه کننده سردبیر برنامه
شعر تزاری سازگار
همین می‌خواستم بدونم آره شعر استاد غلامرضای سازگار و شورآفرینی که در این اتفاق رقم خورده بود که اشاره به مقتل و عرشه به خدمت شما گودال و زرباهنگ که حالا این یه بخشش ویژه آداب محلی و در واقع سنت های نغمات استان خوزستان هست که مثلا یه ظرف ادبی با این میزان از مثلا به قول اهل هنر تراژدی یا غمنامه تبدیل میشه به یه دستگاه حماسی در نغمات شما. از این ملودی ها از این نغمات برام بیشتر بفرمایید، اگرچه که شما خودت اصالتا اهل اصفهان هستی ولی خاستگاه هنر شما در استان خوزستان هست. بفرما برام.
والا سید جان، خب بیش از 90 ساله که مرحوم پدر ما که از منطقه به نام ایزد خواست بین فارس و اصفهان که یک ساعت و نیمی اصفهان و چهار ساعتی شهر شیرازه هجرت میکنه به سمت خوزستان میگذرن بیش از 90 سال.
درسته.
و خدا رو شاکریم که توی دوران دفاع مقدس خلاصه در کنار شهدا هم نفس با شهدا، از اون نفسای اونا اگه تو ریه های ما رفته باشه همین برای این که ما امروز بتونیم خوب خدمتگذاری باشیم کافیه. و اینکه همیشه میگم بابا خدا رحمتت کنه که ما رو آوردی و همسایه کربلای امام حسین کرد. ما چند بار شب جمعه مثلا چهار شنبه بعد از ظهر قصد کربلا میکردیم، شب جمعه کربلا بودیم، صبح جمعه عازم اهواز بودیم. گفتم بابا خدا رحمتت کنه که ما رو آوردی نزدیک خلاصه کربلا ساکن کردی اهواز.
این شیوه نغماتی که الان شنیدیم منحصر در آداب به اصطلاح عزاداری های جنوب کشور است، درسته؟ با همین سنج و دمام هم بود، درسته؟ بخش شنیدیم.
الان همینم خدمتتون میگم. خب این بحث سنج و دمام و سبک ما اهواز بهش میگیم چلا،
بله،
بخش خوزستان بخشش مثلا میگن بوشهری، منده چلا یعنی عرب ها میگن
همون دو ضرب های سینه‌زنی معروف،
آره، قلاب کردن. درسته. اینا میگن چلاب، قلاب چلاب.
درسته.
عربی میگن تو خوزستان شعبی میگن چلاب، یعنی دست به کمره هم گرفتن و دایره خوندن.
درسته.
حالا ما اومدیم تقریبا یه تلفیقی بین سبک سنتی خوزستان و یه مقدار الهام از آهنگهای روز گرفتن و این ملودی ساختیم و چند ملودی دیگه هم هست که اونام با همین ضرب آهنگ برای اول
این کار کی تولید شده حاج رضا؟
من براتون میفرستم ان شاء الله که
حتما. این کار کی تولید شده؟ چه سالی تولید شده
این
بود؟
این کار فکر کنم سال 92-93 بود.
بسیار خوب. حاج آقا رضای عزیز، چون سخن از شهدا رو هم به میان آوردی، بالاخره دیگه
من از سازگارم اجازه گرفتم، گفتم آقا بعضی جاها ما خودمون ما میگیم نوخونای قدیمی میگیم بچه در بغل، بچه در بغل برای به این ابیات درست میکنیم، اشکال نداره. گفت شما چون میدونم شعر رو خراب نمی کنید، هر کاری بکنید خلاصه اختیار دارید.
خیلی خوب، خیلی خوب. حاج آقا رضا، خیلی کوتاه، اندازه 30 ثانیه نام یک شهید دفاع مقدس یا انقلاب یا مدافع حرم رو برام بگو و بگو چرا بایدش هستی.
والا این شبا فقط شهیدی که با دلم خیلی بازی میکنه قاسم سلیمانیه.
چرا؟
به جهت اینکه داشتیم از سوریه میمدیم، تو هواپیما کنارم نشسته بود، یه زمزمه ای کردم، گفت چی میخونی؟ گفتم ودا با حضرت روغری است. به جون خودت خوندم سید، شروع کرد گریه کردن، نگفت هواپیماست، کسی میبینه شونه هاش میلرزید. امروز هم سوم امام حسین بوده، روز حضرت روغیه بوده،
یادت هست برای حاج قاسم چی خوندی برای ما بخونی؟
سوم محرم، آره یادش میکنم. یعنی روزی نیست که من یاد این مرد نکنم. ما فکر میکردیم همیشه پیشمونه و همیشه داریمش، فکر نمیکردیم اینجوری به این سرعت از دستمون این گوهر بره.
حاج رضا، اون قطعه ای که اون نغمه ای که برای حاج قاسم توی آسمونا خوندی رو خاطرت هست برای منم بخونی؟
آره، من گفت چی میخونی؟ گفتم حاجی شعر خداحافظی با حضرت رقیه است. گفت بخون. گفتم خداحافظ ای رقیه گریان، خداحافظ اشک و ناله طفلان، خدا حافظ ظهر داغ خرابه، خدا حافظ چراغ خرابه. اینو میخوندم و حاج قاسم گریه میکرد، خداحافظی با حضرت رقیه. و امیدوارم که روح این شهید از این گفتمان ما به یاد حضرت رقیه بهره‌مند بشه.
الهی آمین، الهی آمین. حاج رضا جونم. یه رسمی داریم توی این برنامه، دیشب هم حاج صادق آهنگران، همینطور شب اول آقا مرتضای طاهری، رضا بعضی، شب دوم باش هم نفس بودیم. اینجا من وعده میکنم که به نیابت از شما سلام و صلوات و نماز به جا بیارم در پیشگاه علی ابن موسی رضا علیه السلام، و از شما تقاضا میکنم به نیابت از همه حقداران به گردنمون، احیا، اموات، امام، شهدا، همه اونهایی که حالا به یادشون هستیم، همه اونهایی که پارسال مثل یه همچین شبهایی توی هیئت‌ها باهاشون بودیم، امسال به ویژه به خاطر این ابتلا به بیماری از دستشون دادیم و نیستند، تقاضا میکنم سلام هدیه بکنید به پیشگاه حضرت ابا عبدالله و پایان بخش گفتگوی ما باشه. خیلی دوست داشتم، فرصتمون بیشتر از این می بود. طلب من انشالله بازم تو این شبا
بخونم. چند دقیقه
اگه حال خوندن داری که مصطفی اجازه داره، دو سه دقیقه ای حاج رضا، سهم شما 3 دقیقه و انشالله حتما هم سلام به سید و شهدا فراموش نشه. بسم الله.
چش سلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله. یک وقت از ما نوه و دم را نگیری، سین زنی و شور و ماتم را نگیری، سین زدم تا که گناهم را بریزی، این کمترین چیزی که دارم را نگیری. از ما گناهکاران محرم را نگیری، از ما گناهکاران محرم را نگیری. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. یاد حضرت رقیه گفت گوشوارم را بگیر، انگشترش را پس بده، آه تنا دل خوشی دخترش را پس بده، موی بابا را رها کن، گیسوی من را بگیش، موی بابا را رها کن، گیسوی من را بکش، هرچه میخوایی بزن اما سرش را پس بده. محجرم آتش گرفت و گیسوانم سوخته، جای آن کهنه لباس مادرش را پس بده. اینم من خوندم به یاد حاج قاسم و همه بچه‌های شهدای مدافع حرم. التماس دعا
فدا شما و ممنونتم حاج رضای نبوی عزیز، حال ما رو دگرگون کردی.
من اینجا جایی بودم که نمیشد صدا رو بیارم بالا، شاید احساس این بود برام که مزاحمت باشه برای
دعا میکنم انشاءالله توفیق تشرف در پیشگاه علی ابن موسی رضا علیه السلام نصیب تو و همه ارجمندان بشه.
سلام ما رو ویژه به امام رضا برسونید، بگید آقا خیلی دلمون تنگ شده برات، میدونم کرونا و این حرفا همه بهانه است، شما طلب کنی همه موانع کنار میره و ما زائرت میشیم.
الهی آمین. نقد به نسه نمیدم، همین حالا صداتو میرسونم به امام رضا علیه السلام. یا امام رضا، حاج رضا نبوی حرف دل همه مردم رو میزنه، داره میگه که دلمون تنگ شده برای شما، این موانع گرفتاری ابتلا به این بیماری رو شما بردار، با دست گره‌گشای شما این گره باز بشه و همه مردم دوباره شورآفرین تر در این حرم حاضر شن. جان
اینم خدمتت بگم، انصافا دشمن منتظر بود پاییز عزاداری رو ببینه ها،
ولی به الحمدلله داره
بهاره اینقدر خوشگل خودشو نشون میده،
خدا رو شکر.
خیلی ها که هنگ کرده بودن تو عملیات ها، ما میگفتیم داره کوب کرد،
بله.
کوب میکردن، یه فرمونده میمد، خلاصه یه ترهی میریخ همه یه مرتبه دوباره تو عملیات سربلند میکردند و ورود میکردند. لذا الان الحمدلله با این من اونجا جا داره تلاش رسانه رو تقدیر کنم
عزیزی.
با این الگوهایی که صدا و سیما داره میده و الحمدلله عزاداری ها داره اون بهارش که عشق ما حسینی هاست میرسه.
ممنون از محبت و نوازش شما، خیلی ممنونم. برقرار پاینده باشه زرم. التماس و حاج رضای عزیز دوام کن برادر. یا علی یا علی
برسونی
حتما علی. همه سلام در خدمت خدا نگهدار شما. مصطفی علمی در خدمت.
حسینیه به وسعت ایران زمین در حسینیه ایران. محرم انسان هر شب ساعت 22 تا 24 با حسینیه ایران همزمان از شبکه فرهنگ، رادیو زیارت و رادیوهای استانی سراسر کشور. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
نویسنده خوش‌ذوق برنامه سرکار خانم توکلی برای من اینطور نوشتن: از مصادیق صداقت و صراحت امام حسین علیه السلام اینه که در طول زندگی زیباشون و حتی در مسیر سفر از مدینه به کربلا و تا ظهر عاشورا ایشون حقیقت رو به صورت شفاف و بدون پرده پوشی بیان میکنن. در قضیه شهادت حضرت مسلم علیه السلام وقتی به ایشان میگن که خبر رو مخفیانه به شما میگیم، امام حسین علیه السلام میفرمایند چیزی از اصحاب و یارانم مخفی ندارم، و لذا وقتی خبر شهادت مسلم به ایشان میرسه سخنرانی میکنن و رسما خبر شهادت مسلم، هانی و قیس رو به یاران خودشون اعلام میکنن، و اینها جلوه هایی است از جریان صداقت و صراحت در مکتب حضرت سیدالشهدا علیه السلام. این مقدمه آغاز گفتگوی من با جناب آقای دکتر ترابی است. آقای دکتر ترابی، اولا که اساس این حرکت بر مبنای صداقت هست، خاطرم هست دو شب گذشته شما با بازخوانی نامه ای از حضرت سیدالشهدا علیه السلام به جناب محمد حنفیه برادر بزرگوارشون اشاراتی از این دریچه به موضوع داشتید و قرار شد که نوبتی مفصل راجع به این موارد صحبت بکنیم. پیرنگ صداقت و البته صراحت در مکتب سیدالشهدا و در کلام و نوشتار حضرت ایشون تقاضا میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت آن حضرت و درود بر ارواح پاک شهدای اسلام و شهدای کربلا و شهدای دفاع مقدس و عزیزانی که به دفاع از حرم پرداختند و به شهادت رسیدند. ببینید، صداقت جزء ارزش‌های بسیار والای قرآنی و اسلامی است که چه بسا در بعضی از عبارت‌ها از صدیقین و شهدا و صالحین گاهی که سلام می‌فرستیم یا دعا می‌کنیم، حتی قبل از شهدا به صدیقین سلام می‌فرستیم، یعنی کسانی که راستگو هستند. طبیعتاً راستگویی و صداقت و حتی صراحت که جزئی از صداقت هست و مصداقی از صداقت هست برای همه لازمه، ولی رهبران و پیشوایان حتما باید این ویژگی رو داشته باشن تا الگو باشن برای دیگران. خب طبیعتا رهبرانی مثل ائمه اطهار و شخصیتی مثل امام حسین علیه السلام طبیعتا در رأس و در اوج این صداقت باید باشن. من میخوام یک نمونه از این صداقت رو که حالا یکیشو شما در بیانتون فرمودید اشاره کردید، من به موردی قبل از اون اشاره میکنم. ببینید، شرایط زندگی امام حسین شرایط بسیار دشوار و پیچیده است و ما تنها کسانی میتونن اون شرایط رو یه مقداری تصویر کنن که مثلا قبل از انقلاب رو دیده باشن. متدینین و مذهبی های قبل از انقلاب در نظام طاغوت شاهنشاهی اونجا یادشون هست که چگونه در ارائه در رعایت مسائل دینی در تنگنا هستن. درست. از یک طرف دوست داشتن دین رو اجرا کنن، از طرف دیگه تنگناها براشون به وجود می آمد. حالا شما اون شرایط رو شاید زب در چند به اصطلاح آیتم بکنید، در زمان ائمه چنین بود، به ویژه در زمان حاکمیت معاویه، چون به هر حال شخصیت معاویه یه شخصیت زیرکی بود که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام زیرکی او زیرکی الهی نبود، زیرکی شیطانی بود، در شیطنت و در حیله‌گری ویژه بود، مردم عامی رو میتونست تحت تأثیر قرار بده، با خودش همراه بکنه، و لذاست که همیشه مراقبانی داشت تا ببینه ائمه اطهار محبوبیتشون در جامعه افزایش پیدا نکنه.
درست.
طبیعیست بعد از شهادت امام حسن علیه السلام، شیعیانی که از قدیم منتظر قیام ائمه بودن فرصت رو مغتنم دونستند و با امام حسین علیه السلام ارتباط برقرار کردند، به صورت گسترده از شهرهای مختلف می آمدند و به حضرت پیشنهاد می دادند که خب حالا موقع قیام است، حالا باید دیگه اون جهادی که ما از امامان انتظار داریم صورت بگیره. رفت و آمد وقتی خانه حضرت زیاد شد، جاسوسان معاویه به معاویه نامه نوشتند که خلاصه جریانی در حال اتفاق است و وقوع است و ما احساس میکنیم که تحرکات زیاد شده و منزل امام حسین علیه السلام که بنده عرض میکنم امام حسین اونا خوب با شاید تعبیر ساده تر و فاقد احترام میگفتن زیاد شده. معاویه به اونها گفت تا دلیل قطعی بر تحرک حسین ابن علی علیه السلام ندیدید اقدامی نکنید، چون موقعیت حسین در جامعه و به خصوص در مدینه آنچنان ویژه‌ایه که هر گونه برخورد با او میتونه به یک چالش بزرگ برای ما منتهی بشه. دلست. ولی اگر دیدید که قرائن جدی‌تری شد بعد به من بگید. در این حال معاویه فرصت رو از دست نداد، از باب احتیاط یه نامه‌ای برای امام حسین علیه السلام نوشت که ما خلاصه انتظار داریم که شما به خاطر اینه که دین جدد رسول الله آسیب نبینه، امت پیغمبر آسیب نبینن، هیچ تحرکی رو نداشته باشی و در مقابل حاکمیت ما در واقع سکوت رو اختیار بکنی. حالا امام حسین یه جوابی میدن. ببینید شرایط رو من یه مقداری ترسیم کردم، شرایط پلیسی قطعی،
بله،
کسی که فقط نماینده مثلا حکومت مرکزی بوده تونسته با ترفند و با دسیسه ها حالا حاکمیت مطلق در جهان اسلام رو پیدا بکنه، تمام قراردادهایی که با امام حسن علیه السلام بسته همه رو شکسته زیر پا گذاشته، حالا با اون موقعیت یه نامه هشدارآمیز به امام حسین نوشته. حالا امام حسین علیه السلام ببینید با چه صراحتی جواب میده که واقعا انتظار میره از یک رهبر الهی چنین ویژگی داشته باشه. بعد ایشون میفرمایند، امام حسین علیه السلام میفرمایند که پاسخ صریح حسین ابن علی علیه السلام به معاویه، نوشته به دست من رسید، از گزارش هایی که دریافت کرده ای نگران شده ای، خوبی ها را کمتر میبینند و تنها خدا آگاه است، آنچه گزارشگران برای تو نوشته اند مشتی تملق و سخنچینی است که تملق گویان و سخنچینان سرهم کرده اند. حالا این طبیعی است، ولی در ادامه من در صدد جنگ با تو یا توطئه‌ای بر ضد تو نیستم تا به سبب بیم از تو و نیرنگ تو، میفرمایند نه البته به خاطر این که از تو بترسم، من الان بنای تحرک ندارم، چون بعدن ما در تحلیل متوجه میشیم حضرت میخوان بفرمایند زمان قیام من هنوز نرسیده، اون وعده ها و اون قراردادهایی که پیغمبر با من بسته هنوز زمانش نرسیده، بنابراین من بنا ندارم فعلا با تو بجنگم و تو جای نگرانی نداری، بلکه به دلیل اینکه وظیفه الهی خود میدونم، فعلا من وظیفم از نظر الهی یه جا اینه که سکوت کنم، یه جا اونه که قیام کنم، فعلا زمان قیام من نرسیده، ولی تو که دم از وفای به عهد و پیمان میزنی آیا همان کسی نیستی که حجر ابن عدی یا عدی کندی رو و گروهی از نمازگزاران عبادت کننده خدا را به قتل رساندی؟ یادآوری میکنن تو که چهره اینجا امت پیغمبر رو اینها به خودت گرفتی، آیا اون صحابی پیغمبر رو به شهادت نرسوندی؟ با اینکه جرم آنان مبارزه با ستم و بدعتها بود و در راه خدا از هیچ ملامتی بیم نداشتن، تو آنان را ظالمانه و عداوت ورزانه کشتی، با اینکه پیمان مؤکد بستی و سوگند شدید یاد کرده بودی که به سبب کینه‌های گذشته متعرض آنان نشوی. حضرت همینجور ادامه میدن، چندین مورد که معاویه پیمان شدید بسته بود و وعده عدم تعرض داده بود به شیعیان علی ابن ابی طالب، به منتقدان خودش، که اگر شما از این به بعد کاری به من نداشته باشید من گذشته شما رو نادیده میگیرم، و همه اونها رو کشته بود و حضرت یکی یکی تعریف که پس بنابراین مثل توی دم از وفای به عهد نباید بزنه. من وقتی داشتم اینا رو میخوندم برای که اینجا خدمت عزیزان قرائت کنم، ترسیم شد شخصیت هیلگر معاویه در ذهنم با شخصیت هیلگر ابرقدرت فعلی ما که انشاءالله قدرتش رو به زواله، قدرت آمریکا. و بیادم آمد که چقدر خوب است امت اسلامی حواسشون باشه از امام و رهبر خودشون در زمان امام حسین و از رهبری خودشون در این زمان چشم نبندن، غفلت نکنن. آفره. حواسشون باشه که اینها دشمن رو خوب میشناسن. آفره. معنی نداره کسی که آمده پیمان خودش رو در مقابل چشم جهانیان پاره کرده و گفته که من دیگه ارزشی برای این قائل نیستم، بازم هنوز خناسانی تو فکر این باشن که آقا بازم آخه دیگه تا چه حدی؟ یعنی اگر هم بناس جامعه رو تحمیق کرد، اگر بناس جامعه رو تحقیر کرد، با یه حد و حدودی هم داشته باشه. امام حسین علیه السلام میفرمان من تو رو میشناسم معاویه، من به خاطر تهدیدت از تو در واقع چشم نپوشیدم، بلکه به خاطر اینی که من فعلا وظیفه خودم رو قیام نمیدونم، و اگر وظیفم رو قیام بدونم قطعا بدانید در مقابل تو سکوت نخواهم کرد.
خیلی خوب، این نامه که بازخوانی شد جلوه ها و رنگامیزی صراحت در کلام از سید الشهدا علیه السلام رو به تصویر میکشه، و اینکه کسی که از دایره اتصال به خداوند متعال در برابر هر قدرتی میایسته، چون متصل به قدرت مطلق هست، از هیچ قدرتی نمیترسه. به قول مصطفی علمی یه روایتی رو از امام رضا علیه السلام در ابتدای برنامه من یادآوری کرد که النجات فی الصدق، صداقت رنگ اصلیش رنگ حضور خدا در زندگی است. کسی که اهل خدا باوری و اهل خدا یاوری هست حتما بی تردید صداقت و صراحت در کلامش پیداست. و نکته قابل توجه این که حالا تا قبل از این که بریم بخش اصحاب یاران امام حسین علیه السلام رو هم بشنویم، و با توجه به اینکه دلم میخواد این لحظه یکی دو دقیقه بعدی که صدای زنگ گلدسته حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام رو هم میشنویم درش جاری بشه، خیلی دلم میخواد حالا اگه فرصتی شد توی این بخش و بخش‌های بعدی یادی از کلامی از امام علی علیه السلام هم داشته باشیم. یه فاصله بگیریم.
عمر ابن جندب اهل کوفه و از قبایل قحطانی بوده است. عمر دوست و همراه صمیمی حجر ابن عدی بود. او در شام شاهد شهادت حمام پسر حجر و پس از آن شهادت مظلومانه حجر بود. خشم و نفرت نسبت به بنی امیه در جانش موج می‌زد و با همین تنفر و کینه سالهای جوانیش را در کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام و امام مجتبی علیه السلام گذراند. او در جمل و صفین با رشادت و شجاعت شرکت کرد و شمشیر زد. پس از آن نیز محراب کوفه و فرق خونین مولایش علی علیه السلام را دید و یک دهه بعد شهادت جانگداز امام حسن مجتبی فرا رسید. اینک عمر در آستانه 50 سالگی بود. مسلم ابن عقیل سفیر و نماینده ابا عبدالله به کوفه آمده بود تا زمینه را برای آمدن آن حضرت آماده کند، اما این شهر خوش پیش باز و بد بدرقه همان کرد که شنیده ایم. عمر ابن جندب پس از شهادت مسلم و هانی مخفی شد و همین که خبر حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کوفه را شنید، شبانگاه از کوفه گریخت و در آستانه ورود امام به کربلا در قصر بنی مقاتل با مولا و محبوبش حسین ابن علی هم سفر شد و به کربلا آمد. در منظومه کربلا در صبح عاشورا یکی از شهیدان بزرگ عمر ابن جندب بود. گلگونتن و تیر خورده در بارش هزاران تیر سپاه عمر سعد به خیل رستگاران پیوست. عمر ابن جندب شجاع، رشید، نبرد آزموده، آشنا با معارف قرآن و اهل بیت و